به انقلاب اسلامی در 40 سالگی انقلاب خواهد پرداخت، ضمن اینکه پاسخگوی شبهات هم خواهد بود. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلام.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه‌ها رو باید برطرف کرد، ذهن‌ها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانون
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که با برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و سیاستگذاری اقتصادی است. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارانم یه بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
سیاست‌گذاری واژه‌ای است که با دولت و جامعه گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. سیاست‌گذاری اقتصادی هم در بردارنده مجموعه اهرم‌ها و راهکارهایی است که از سوی دولت یا بانک مرکزی برای دستیابی به برخی اهداف اقتصادی و توسعه‌ای به کار گرفته می‌شود. محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه مکتب فکری نظام سیاسی و نوع تلقی آنها به انسان، کشور و جهان شکل می‌گیرد. پیشرفت توأم با عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها در چارچوب استقلال اقتصادی محور گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی است. ترجمان این رویکرد زدودن فقر و محرومیت از چهره کشور و دستیابی به خودکفایی در حوزه‌های بنیادین اقتصادی است. مضامین اقتصادی قانون اساسی که سندی راهبردی و منشور میثاق ملی است، بر این اولویت‌ها تصریح دارد. اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی و برنامه‌ای 5 ساله در این راستا معنا می‌یابد و حتی بودجه‌های سالیانه نیز در ذیل هدف‌گذاری‌های فوق باید تدوین و عملیاتی گردد. بین دولت پرشاخ و برگ وابسته به درآمدهای نفتی از یک سو و دولت کنار کشیده از میدان اقتصادی به نفع منطق سرمایه‌داری بازار آزاد از سوی دیگر، باید راه دیگری را برگزید. آنچه در مقطعی تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در پیش گرفته شد و یا در دوره‌های دیگر به نام حاکمیت زدایی از اقتصاد، حوزه‌های نظیر آموزش و فرهنگ و درمان را هم در بر گرفت، به زیان طبقات محروم و آسیب پذیر منجر شده است. در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب، باید بستر‌سازی برای رشد پایداری اقتصادی به اولویت اول سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شود. کاهش شکاف فقیر و غنی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام اولین دستاورد این راه برده است. همچنین این امر با تکیه بر توان داخلی، بالفعل کردن ظرفیت‌های عظیم انسانی و علمی، اصلاح الگوی مصرف، مردمی کردن اقتصاد و ارتباط مؤثر با دنیای خارج امکان پذیر است. گفتمان اقتصاد مقاومتی همه این مؤلفه ها را در بر می گیرد و در پاسخ به تحولات جدید می کوشد ماشین اقتصاد کشور را از تکانه های تحریمی مسون بدارد. بر این اساس سیاست‌گذاری معطوف به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیات، گمرک، بیمه و توزیع یارانه ها مهمترین ضرورت ساختار کنونی اقتصاد ایران است.
و وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و سیاست‌گذاری اقتصادی است. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر علی اصغر قایمنیا هستیم، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی. آقای دکتر قایمنیا، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب خضری و شنوندگان محترم برنامه. قبل از شروع بحث میخوام تبریک بگم ایام الله دعی فجر رو خدمت شنوندگان محترم برنامه.
تشکر میکنم. دیگر مهمان محترم برنامه جناب آقای مشتبه اسلامیان، پژوهشگر حوزه اقتصاد. جناب اسلامیان، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری برنامه و آقای دکتر قایمنیا. بنده هم به نوبه خودم تبریک میگم ایام الله دعی فجر رو.
سپاسگزارم. آقای دکتر قایمنیا، پرسش اولم رو اینگونه مطرح کنم که شما در ابتدای گفتگو اگه امکانش هست رویکردهای کلی یا جهتگیری‌های کلی که در مورد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هست رو اشاره بفرمایید و اینکه هر کدوم از این رویکردها چه سهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی داشتن. بفرمایید.
خب برای شروع بحث به نظرم یه مقدمه لازمه و من سریع مقدمه رو عرض می‌کنم. ببینید آقای خضری، ما برای اینکه به بحث اجرا برسیم توی عرصه اقتصادی دو لایه رو باید رد کنیم، یک لایه مبانی و یک لایه سیاست هاست. خب ما اگر بخوایم 40 ساله گذشته انقلاب اسلامی رو مرور کنیم و برسیم به بحث سیاست هایی که چطور سیاست های اقتصادی اتخاذ شدن، باید اول در مورد مبانی صحبت کنیم و بعد سراغ اون سیاست ها بریم. اون چیزی که توی بررسی کارشناسی موضوع به دست میاد اینه که مبانی که بعد از انقلاب توی حوزه اقتصاد پایه‌گذاری شد مبانی درستی بودن، یعنی مطابق بودن با در واقع شرایط اون زمان کشور و موقعیتی که اون کشور در اون زمان وجود در واقع میخواست کار رو شروع کنه، شرایط در واقع چالش هایی که رو بحث اسلامی بودن مبانی رو ما داشتیم و چارچوب هایی که ناظر بر شرایط کشور بود. ما قانون اساسی رو داریم، وقتی قانون اساسی رو میبینیم این قانون اساسی منطبق هست با یک کشوری که هم میخواد به ایرانیتش توجه کنه هم اسلامیتش، و یک سری قوانین پایه‌ای که در واقع در اقتصاد تصویب شد که اینها میشه گفت هم از بعد در واقع اون عدالت طلبی که مد نظر انقلاب بود و رسیدن به آرمان عدالت و هم از بعد توسعه اقتصادی، هر دو بعد رو به نظر ما تو مبانی اون دوره تونستیم پوشش بدیم. بنابراین من هر موقع توی اقتصاد و سیاست گذاری اقتصادی میخوام از مبانی صحبت کنم، مصداق اصلیم بحث قانون در واقع اساسی جمهوری اسلامی ایران هست که این ریل گذاری درست صورت گرفت. حالا تا همین امروز هم ما میبینیم که خیلی جاها تغییر نکرده، شاید تعدیل شده باشه، این مثلا اصل 44 که توی دهه 80 این سیاست‌های کلیش ابلاغ میشه و یک تغییر رویکرد یا تفسیر جدیدی از اون ارائه میشه، منتها اصل و اساس مبانی ما درست چیده شده. منتها تو فضای سیاست‌گذاری ما با یک چالشی مواجه بودیم همیشه توی این 40 ساله به عنوان چالش نقطه حساس کنونی، یعنی ما طی این 40 سال همیشه سیاست گذاریمون رو مبتنی کردیم بر شرایط خاص و شرایط ویژه‌ای که سیاست گذاران اقتصادیمون رو به مردم گفتن که ما با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه در نقطه حساس کنونی هستیم داریم این سیاست رو اتخاذ میکنیم. این موضوع موجب شده که به خصوص بعد از جنگ، چون تو اگر بخوایم از دهه در واقع 60 شروع کنیم بیایم جلو، خب زمان جنگ زمان سیاست گذاری نیست، یعنی ما انتظار نداریم که دولت بیاد یک سیاست گذاری منسجم اقتصادی داشته باشه، شرایط فورس، شرایط جنگ، جنگ سخت نظامی هست، امنیت و اون کیان مملکت داره تهدید میشه. منتها اگر بعد از شرایط جنگ رو در نظر بگیریم، اصل و اساس در واقع سیاست گذاری اقتصادی ما اونجا شکل گرفته و تا الان هم ادامه داشته، که من اینو میخوام امروز در واقع بیشتر خدمت شنوندگان توضیح بدم. ببینید، ما بعد از جنگ سال 68 اولین برنامه توسعه اقتصادی 5 ساله رو در واقع شروع کردیم به نوشتنش و این رو تکمیل کردیم.
اولین برنامه 5 ساله بعد
انقلاب. بله. و سال 72 هم دومین برنامه رو در واقع تبیین شد. به نظرم این دو برنامه 5 ساله که مبتنی بر سیاست‌های توسعه اقتصادی مدل‌های رایج بودن، ریل‌گذاری و در واقع شالوده‌گذاری اصلی سیاست‌های اقتصادی ما رو شکل دادن و تا الان دولت‌های دیگه چه بخوان چه نخوان نتونستن خیلی از این مسیر منحرف بشن و ما این رو رد پاش رو توی برنامه‌های توسعه 5 سال بعدی هم می‌بینیم. منتها این دو برنامه که دلیلش رو عرض می‌کنم، اصل در واقع سیاست‌گذاری اقتصادی ما بعد از انقلاب بودن. به چه علت؟ به این علت که ما بعد از جنگ وارد یک فضایی شد کشور که هم مطالبه عمومی بود، هم مطالبه نخبگان و هم خود نظام دنبال این موضوع بود. ما باید یک مسیر توسعه سعی رو بعد از جنگ شروع کنیم. یعنی بحث توسعه و بحث رشد اقتصادی، بحث بازسازی، بحث سازندگی، اینا مفاهیمی بودن که دقیقا بعد از جنگ تبدیل به مطالبه شدن. منتها دولت و تیم کارشناسی که روی در واقع داشت این کار رو انجام میداد، نگرشش نگرشی بود که در واقع ما الان اون نگرش رو تحت عنوان نگرش در واقع اقتصاد بازار آزاد ازش یاد میکنیم. و خروجش این شد که ما حداقل تو اون دوره 12 میلیارد دلار تعهد ارزی ایجاد کردیم از بانک جهانی، از صندوق بین المللی پول،
استقراض خارجی.
بله، استقراض کردیم با این نگاه که ما میخواییم به اون هدف توسعه برسیم و این اتفاق در بدنه سیاست‌گذاری کشور ردپاش کاملا مشخص و مشهوده. ما اگر خط به خط برنامه اول و دوم توسعه رو بخونیم، میبینیم که روی این بحث که ما باید بازار رو باز کنیم، اقتصاد رو باز کنیم و باید اون مدل‌هایی که کشورهای توسعه یافته رفتن رو بریم، با همین نگرش در واقع فضای سیاست گذاری کشور ما شکل. بنابراین من میخوام بحث قسمت اول بحثم رو جمع بندی بکنم. هسته اصلی سیاست‌های اقتصادی ما در بعد از انقلاب اسلامی تا الان سیاست‌هایی بوده که ناظر بر در واقع فاکتورها و عوامل برنامه‌های تعدیل ساختاری بوده. یعنی چی؟ یعنی عمده بحثش در واقع میشه گفت رو بحث آزادسازی بوده، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی نرخ ارز، حذف کنترل واردات. این آیتمایی که عرض می‌کنم آیتمایی که توی مفهوم و در واقع سیاست‌های تعدیل ساختاری هست، یعنی تو ادبیاتش هست.
یعنی شما دارید میگید که سیاست‌هایی رو اتخاذ کردیم که نظام حالا لیبرالی یا بازار آزاد یا همون جهان غرب رفته و دنبال همون بودیم، درسته؟
ما سیاست‌هایی رو شروع کردیم توی اقتصادمون که بر اساس اونها می‌خواستیم امتیاز بگیریم. یعنی این نگرش وجود داشت توی دولت و توی حاکمیت که ما می‌خوایم توسعه پیدا کنیم، پس بنابراین ما رفتیم سراغ بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول. اونها هم یک شروطی رو پیش روی پای ما گذاشتن که شما بعد این مسیر اقتصادی رو برید. ما این رو پذیرفتیم و این تبدیل شد به این سیاست‌ها که بحث آزادسازی بود که عرض کردم، بحث حذف کنترل واردات. عین این عبارات رو ما توی برنامه‌های اول و دوم توسعه می‌بینیم. بحث کاهش ارزش پول ملی و کنترل افزایش دستمزدها و حذف کنترل قیمتی. یعنی ما اگر اینها رو کنار هم بذاریم، یه پکیج رو می‌بینیم که تا همین امروز هم ادامه داره. یعنی همین امروز که ما داریم خدمت شما صحبت می‌کنیم، هم بحث همین یک سال گذشته بحث کاهش ارزش پول ملی در واقع بحثی بود که دیگه کسی نمیتونه مدعی بشه که این فرایند در واقع تعادلی یا فرایند طبیعی بازار بود. ببینید من بحثم فعلا داره رو بحث سیاست گذاری، من میگم ریل گذاری ما به این شکل
درست
و دولت و حاکمیت بعد از انقلاب اسلامی به واسطه اون شرایط حساس کنونی که همیشه وجود داره، امروز هم وجود داره، این مسیر رو انتخاب کرد. اما اینکه در اجرا چه اتفاقی افتاده، بعضی دولت‌ها از این فاصله گرفتن، بعضی‌ها بیشتر به این موضوع متهم بودن، اما سیاست‌گذاری اقتصادی ما الان ساختاره، سیاست‌گذاری اقتصادی ما رو اگر بشکافید به همون موضوع میرسید، یعنی چیزی غیر از این نیست. منتها ممکنه بعضی موقع‌ها بعضی دولت‌ها بخوان مثلا توی بحث افزایش دستمزد این رو مثلا یک نگاه حمایتی داشته باشه، این کارو انجام بدن. منتها رویکرد کلی به در واقع بر اساس برنامه‌ی تعدیل ساختاری بود.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر قایمی‌نیا. جناب اسلامیان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
مطالب درستی عرض شد و متاسفانه ما یک مقدار دور شدیم از اون فضای اول انقلابمون. اون اول انقلاب خب بر اساس بنیان‌های فکری که اومده بود، مثل بنیان فکری هایی که شهید بهشتی داشتن، خود حضرت امام داشتن و مطالبی که مثل این که حالا ما تو قانون اساسی هم داریم، اقتصاد تعاونی، مشارکت بیشتر مردم و این که مردم خودشون بخوان مشکلات خودشون رو حل بکنن، این متاسفانه از این هرچه گذشت دور شدیم و رفتیم به سمت فربه شدن دولت. دولتمون بزرگ شد، هر سری ما نفت بهش تزریق کردیم، بزرگش کردیم. حالا انشاءالله در ادامه بحث آقای دکتر این رو هم عرض کنن و عرض میکنن که این مسیر چرا دور شدیم، با اینکه بنیان هامون درست بوده، چطور میتونیم بر یک بنیان درست یک ساختمان غلطی بچینیم که الان به موزل بخوریم و همیشه به قول شما در شرایط حساس کنونی باشیم. این شرایط حساس کنونی کی باید درسته، با چه دیدگاهی؟ هر کس میاد، خب بالاخره هر دولتی عرض کردن سیاست خودش رو اتخاذ میکنه و جالبه که هر سری این دولت ها عوض میشن، دقیقا اون طیف مقابل این دولت میاد پیروز میشه. پس این نشون میده که مردم دیدگاهشون نسبت به این دولت و این سیاست ها برگشته و یه دیدگاه جدیدی میخوان. اما این دیدگاه جدید، این دیدگاهی که بتونه پایه رو درست بکنه، این رو چطوری میتونیم پیدا بکنیم؟ بر اساس اون بنیانهای درستی که میفرمایید و قبول هم داریم هممون، در آستانه 40 سالگی انقلاب هم چیزی اگر برای، یعنی به نظر من قابل ترین چیزی که برای دفاع داریم همون آرمان هامونه که داریم سعی میکنیم بهشون برسیم.
تشکر میکنم آقای دکتر قایمی‌نیا، بفرمایید.
من دو سه تا فکت بگم از برنامه اول و دوم توسعه که بله. ناظر بر این عرایزم بود. ببین ما بحث مثلا حذف کنترل واردات، چون اتفاقی که بعد از جنگ تحمیلی افتاد این بود که سیاست گذاران اقتصادی با اون عنوانی مثل توسعه و با عنوانی مثل استراتژی صنعتی و یا استراتژی جایگزین واردات مجوز گرفتن که جریان واردات رو تقویت کنن، که متاسفانه بیشتر تبدیل شد به واردات کالاهای ساخته شده و کالای لوکس تا اینکه در واقع کالای سرمایه و واسطه ای باشن. ما دو قسمت دوم از بخش پنجم برنامه اول میبینیم که نوشته که حجم کل واردات کالا در سال 67 که حدودا معادل 12 میلیارد دلار برآورد میگردد، در طی 5 ساله برنامه اول روند افزایشی داشته، به طوری که طی دوره 70 تا 68 مجموعاً به 114.3 میلیارد دلار بالغ خواهد گشت. یعنی که هنوز جنگ تموم نشده، هنوز ما در واقع سال اول بعد جنگ رو تجربه نکردیم، برنامه ریزی کردیم که از 12 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار واردات برسیم. خب کسایی که در واقع به فضای اقتصادی اون دوره آگاه هستن یا مطالعه دارن میدونن که در واقع سال 72 73 و نهایتاً 74 رکورد در واقع تورم رو ما توی این 40 ساله تو اون دوره داشتیم، که نتیجه همین نگرش به در حذف کنترل واردات هست. در مورد یک فکت دیگه هم عرض کنم بریم سراغ بحث بعدی، در مورد آزادسازی نرخ ارز که الان هم چالش امروز ما هم هست. ببین، آزادسازی نرخ ارز یک نگرشه که توی این 40 ساله وجود داشته توی این بدنه تصمیم گیری و سیاست گذاری دولت. ما نمیتونیم این رو محصول یک اتفاق طبیعی بدونیم، بگیم که خب تورم داره اتفاق میفته، پس بر اساس قاعده برابری قدرت خرید باید نرخ رشد در واقع تورم دو تا کشور ایران و مثلا ایران و آمریکا وقتی این نرخ دلار رو میبینیم از هم کم کنیم تا این افزایش دلار در واقع مشخص بشه عددش. اینطور نیست. ما خودمون خواستیم که نرخ ارز رو در واقع آزاد کنیم. من جمله‌ای رو عرض میکنم از یکی از در واقع از رئیس سازمان برنامه بودجه وقت سال همون 68-69 که ایشون میفهمن که رو بحث آزادسازی نرخ ارز، وقتی میخواهید صادرات را توسعه دهید و قیمت ارز را کنترل کنید و آن را پایین‌تر از ارزش بازار نگه می‌دارید، صادر کننده انگیزه برای صادرات ندارد. کشور در بحران بود و باید شرایطی فراهم می‌شد تا صادرکنندگان به دنبال انگیزه‌های بیشتری برای صادرات باشند. عقل سیاسی و حکومتداری نیز حکم می‌کرد که باید انگیزه افراد را برای کسب سود بیشتر کرد. این بود که یواش یواش منطق بازار آزاد و مکانیزم قیمت‌ها خود را نشان می‌داد. همون بحثی که دو سه ماه پیش آقای روحانی داشتن که گفتن که به ما گفتن که دلار رو گران کنید صادرات رشد می‌کنه و با حالت حالا در واقع این که نشد، همون بحث سال 68 هم وجود داشت. ما چرا داریم میگیم این نگاه در واقع همیشه ساری و جاری بوده؟ برای اینکه همون نوع نگاه و همون طیف در واقع تصمیم گیرنده و سیاست گذار الان هم وجود دارن و همون تفکر الان هم وجود داره، تفکری که میگه نرخ ارز رو زیاد کن تا صادرات افزایش پیدا کنه. منتها چون کشور ما کشوری نیستش تولیدش قابل رقابت باشه، این نرخ ارز، افزایش نرخ ارز همیشه منتج میشه به خامفروشی، افزایش خامفروشی و در نهایت افزایش واردات بیشتر تا افزایش صادرات. رد پای این در واقع نگرش رو ما تو برنامه سوم هم میبینیم، توی سیاست استراتژی توسعه صنعتی هم میبینیم، توی در واقع برنامه چهارم و پنجم هم میبینیم.
آی دکتر، من سعی میکنم سوالی که اینجا به ذهن خطور میکنه این هست که این گونه استنباط میشه که شما معتقدید که روندی که در دوران بعد از جنگ تحت عنوان تعدیل ساختاری در سیاست گذاری اقتصادی ایران در پیش گرفته شد عملا یک ایده شکست خورده هست با این تفاسیری که از دست عالی ما میشنویم و کمابیش در دولت‌های بعدی با شدت و حدت متفاوت‌تری هم در دستورکار قرار گرفته. اگر این روند یعنی مبتنی بر ایده های اقتصاد بازار آزاد شکست خورده هست، چرا شکست خورده هست؟ آیا ما چون نتونستیم اون رو طابق و نعل به نعل اجرا کنیم شکست خورده است، یا اینکه خیر اساسا این ایده قابلیت انطباق بر جامعه و مدل سیاسی اقتصادی ما در ایران رو نداره؟ و اگر این انطباق وجود نداره راه جایگزین چیست؟ همون پرسشی که اسلامیان مطرح کردن، ما اگه از فضای سلبی خارج بشیم و بخش ایجابی رو بخوایم با بسامد بالاتری مطرح کنیم، این که جایگزین اون چی هست؟ مبتنی بر همون قانون اساسی که شما اون رو متن کاملی از حیث مضامین اقتصادیش دونستید.
ببین، سوال خوبی اشاره کردید. من از خودم اظهار نظر نمی کنم، من رجوع می کنم به اقتصاددانانی که توی این نهادهای در واقع بین المللی کار کردن سالها و اونها می دونن که اونجا چه خبر بوده. مثلا آقای استیگلیز که نوبلیست اقتصاد هم هست، خودش یه کتاب انتقادی داره در این زمینه که فهوای کلامش اینه که کشورهایی که اتفاقا بیشتر متمایل تر بودن به بهره گیری از این سیاست ها و از این وام ها بیشتر در واقع شکست خوردن و از فرآیند توسعه بیشتر باز موندن. چرا؟ چون این کشورها بیس تولیدی ندارن، وقتی این حمایت ازشون صورت میگیره تبدیل میشن به بازار هدف همون کشورهای پیشرفته، همون کشورهای توسعه یافته. ببین، شما وقتی مثلا 12 میلیارد دلار اون سالها میای به ایران وام میدی، ایرانی که ظرفیت جذب این وام رو نداره، چه اتفاقی میفته؟ تشدید جریان واردات میشه و ما میشیم مصرف کننده همون کشورهایی که بنیانگذاران اون نهادها هم هستن. آقای استیگلیز مثال میزنه که کشورهایی که بیشتر مثلا آرژانتین، غنا، ساحل عاج، مراکش بیشتر سراغ این وام ها رفتن، الان بدهیشون بیشتره چون نتونستن این رو تبدیل به یک جریان تولیدی بکنن. و همونطور که مستحضر هستید، در حال حاضر بیش از دو سوم تجارت بین‌المللی تو کل دنیا هم تحت کنترل 500 تا شرکته. یعنی ما چیزی تحت عنوان تجارت جهانی که مثلا منافعش به همه کشورها برسه نداریم. این یک اتفاقی بود که ما رو بیشتر وابسته کرد به اون در واقع کالاهای خارجی، به اون در واقع جریان مصرف گرایی توی کشور رخ داد و تغییری در تولید ما حاصل نشد. بنابراین این نیستش که این سیاست ها درست اجرا نشدن، این سیاست ها اصلا اومده بودن که این اتفاق رقم بخوره و ما تبدیل بشیم به کشور مصرف کننده، نه اینکه ما بخوایم از قبل این سیاست ها به جای برسیم. و آقای استیگلیس اشاره میکنن که اتفاقا برعکسش هم درسته، کشورهایی که سراغ این وام ها نرفتن و سعی کردن روی در واقع توان خودشون، توان اقتصادی خودشون توسعه جریان توسعه رو پیش ببرن موفق تر بودن. ما کیتون در واقع به نظرم حالا یه ذره بیایم جلوتر، نقطه عطف این سیاست گذاری بومی ما، سیاست گذاری اقتصادی بومی ما میشه گفت از اواخر دهه 80 و بحث اقتصاد مقاومتی بود. یعنی بحث اقتصاد مقاومتی اون جایی بود که یک در واقع تلنگری به این فضای سیاست گذاری اقتصادی ما زده شد.
تشکر میکنم آقای دکتر، اجازه بدید که ما اقتصاد مقاومتی رو در بخش دوم گفتگومون پی بگیریم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و سیاستگذاری اقتصادی. سری به پخش میزنیم، یه بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود.
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر، تغییر سیاستهای اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخشا، به خصوص در اقتصاد. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است. اعتماد کردن به شیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب مضر است. سیاست‌های اقتصاد باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشه. یک اقتصاد مقاوم اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگی کنه با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا اون گوشه دنیا متلاطم نشود. این چیزا لازمه. رئیس جمهوری که میخواهد این کشور را، این کشور بزرگ را، این ملت بزرگ را، این راه پر افتخار را به کمک مردم طی بکند و برای مردم طی بکند، بایستی این چنین خصوصیاتی داشته باشد: تهذیب اخلاقی، تهذیب اخلاقی، نپرداختن به حواشی. اینا چیزای لازمی است. بنده توصیه‌ام به همه دولت‌ها همیشه همین بوده است. می‌دانید من از دولت‌ها و از رؤسای جمهور در طول این سال‌های متمادی همواره حمایت کردم، توصیه هم کردم، توضیح هم خواستم از اونها در موارد متعدد و زیادی. تکیه این بوده است که برای مردم هزینه درست نکنن، مشکل درست نکنن، دغدغه آفرینی نکنن، مردم رو دچار تشویش و نگرانی نکنن. البته وعده بی خود و بی مبنا هم ندن، در باغ سبزهای بی منطق هم باز نکنن. منطقی، معقول، منطبق با واقعیت و با توکل به خدای متعال حرکت رو پیش ببرن.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و سیاست‌گذاری اقتصادی. در خدمت جناب آقای دکتر علی اصغر قایمی‌نیا هستیم، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی و همچنین جناب آقای مجتبی اسلامیان، پژوهشگر حوزه اقتصاد. آقای دکتر قایمی‌نیا، به بحث اقتصاد مقاومتی رسیدیم، بفرمایید.
ببینید من چرا عرض می‌کنم اقتصاد مقاومتی نقطه عطفه؟ به خاطر اینکه ما اگر سیاست گذاری اقتصادیمون، اون تلقی که وجود داشته رو به در واقع دو قسمت، تلقی نگاه به غرب و تلقی وابسته و تلقی نگاه به درون تفکیک کنیم، اقتصاد مقاومتی اون نقطه عطف ما رو شکل میده. هرچند هنوز هم تمایل به در واقع غرب تو بحث توسعه اقتصادی وجود داره، اما تو فضای سیاست گذاری اگر ما سیاست های از بالا، سیاست های کلان، سیاست های کلی نظام رو ببینیم تا برنامه بودجه، میبینیم این مفهوم اقتصاد مقاومتی